به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، گه ملحد و گه دهری و کافر باشد، گه ملحد و گه دهری و کافر باشد، گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد، باید بچشد عذاب تنهایی را مردی که ز عصر خود فراتر باشد. امروز دقیقاً 9 سال و 1 ماه هست که به غم فراق شادروان استاد دکتر منوچهر مرتضوی مبتلا شدیم. دانشمند و کمانندی که اشاره فرمودند شهرت و تخصص اصلی ایشان در حافظ شناسی و بعد مولوی پژوهی بود، اما ایشان نیز مانند بسیار دیگر از دانشمندان برجسته آذربایجانی در کنار علایق و گرایش های تخصصی خودشون دل در گرو مهر حماسه ملی ایران داشت و به همین دلیل یک کتاب مستقل با نام فردوسی و شاهنامه و فصل هایی از 2 کتاب ارزشمند دیگر خیش، یعنی مکتب حافظ و مسائل عصر ایلخانان، رو به بحث در باب فردوسی و شاهنامه یا موضوعات مرتبط با این مقوله اختصاص دادند. کتاب فردوسی و شاهنامه معروف حضور شنوندگان و مهمانان ارجمند هست. کتابی به ظاهر کم حجم، حدود 170 صفحه، اما بسیار پربار و خواندنی. نکاتی در این کتاب مطرح شده که دوستان مطالعه فرمودن. من مواردی رو یادداشت کرده بودم که عرض بکنم، به یکی 2 نکته بسیار کوتاه که برای مخاطبان جوانتر، دانشجویان حاضر در مجلس، شاید کمی مهمتر باشه عرض خواهم کرد. یکی از مسائل بسیار مهم و در عین حال دشوار در شاهنامه شناسی موضوع منبع یا منابع نظم شاهنامه است. تصریح خود فردوسی در دیباچه شاهنامه تردیدی بر جا نمی‌گذارد که فردوسی از متنی به نام شاهنامه منصور ابو منصوری استفاده کرد. اما در این میان شاهنامه شناسان بر سر مسئله‌ای دچار اختلاف و تشتت آرا هستند. اون همین هست که آیا فردوسی صرفاً از شاهنامه ابو منصوری در نظم شاهنامه استفاده کرده یا نه، منبع یا منابع مکتوب منصور دیگری هم مورد استفاده بود. مرحوم استاد دکتر مرتضوی در کتاب فردوسی و شاهنامه به احتمال استفاده فردوسی از منابع جز از شاهنامه ابو منصوری هم اشاره کردند که نکته کاملا درستی هست و بنده در مقاله‌ای که در سال 83 در مجله دانشکده ادبیات تبریز چاپ شده قرائن و دلائل صحت این احتمال مرحوم استاد رو اونجا مفصل بحث کردم که وارد نمیشم. نکته دیگری که در کتاب فردوسی و شاهنامه تاکید شده ضرورت چاپ عکسی یا نسخه برگردان دستنویس‌های مهم و معتبر شاهنامه است. بر اهل فن پوشیده نیست که انتشار فاکسیمیله یا نسخه برگردان یا چاپ عکسی نسخه‌های مهم از متن‌های مهم ادبی ما مثل شاهنامه، دیوان حافظ، آثار سعدی، مولوی و آثار دیگر تا چه اندازه به لحاظ مطالعات متن شناختی مهم است. خوشبختانه بعد از این تأکید و سفارش استاد در اون کتاب در سال 69 4 دستنویس مهم از شاهنامه به صورت چاپ عکسی منتشر و در اختیار اهل فن قرار گرفت. نسخه فلورانس 614 هجری قمری که قدیمترین نسخه هست، نسخه لندن یا بریتانیا، نسخه سن جوزف و حاشیه ظفرنامه. برای اینکه اهمیت این توصیه مرحوم استاد مشخص بشه، بنده میخوام در حوزه مسائل شاهنامه شناسی به استفاده های جانبی و فرعی که از انتشار چاپ عکسی متون مختلف عائد محققان میشه اشاره بکنم. شما اگر 3 دستنویس کهن شاهنامه رو که به صورت چاپ عکسی منتشر شده، یعنی فلورانس 614، بریتانیا 675 هجری قمری و سن جوزف احتمالاً اواخر قرن 7 و اوایل قرن 8 مطالعه بفرمایید، ملاحظه خواهید فرمود که بر حواشی بعضی برگ‌های این هر 3 نسخه و در لابلای ابیات بر روی بعضی از کلمات به زبان ترکی معانی بعضی واژه‌ها و ترکیبات نوشته شده. این استفاده‌ای که ما از این مسئله می‌کنیم این هست که در برهه‌ای از تاریخ، در مقطعی از مقاطع زمانی، این 3 دستنویس در اختیار مالکان ترکی زبانی بودند که با اشتیاق و علاقه شاهنامه را خواندند و ضروری دانستن یادداشت‌هایی رو به زبان ترکی برای استفاده خودشون یا دیگران در اونجا بنویسن و این چاپ‌های عکسی شاهدی بر شواهد فراوان نفوذ شاهنامه در زبان و ادبیات ترکی می‌افزاید که نکته بسیار مهمی هست. مسئله دیگر که مرحوم دکتر مرتضوی به درستی اشاره فرمودن در اون کتاب فردوسی و شاهنامه، اشاره به دو جریان یا تلقی منفی در حوزه شاهنامه پژوهی است. عین تعابیر آن زندیدار رو از کتاب عرض می‌کنم. جریان اول دیدگاه جاهلانه حمله به فردوسی و شاهنامه، جریان دوم دیدگاه ترحم آمیز دفاع از حیثیت فردوسی و شاهنامه. ما با این هر دو مسئله در شاهنامه پژوهی و فردوسی دوستی یا فردوسی ستیزی معاصر مواجه هستیم. صاحبان برخی اندیشه های افراطی جاهلانه به شاهنامه حمله می کنند. از سوی دیگر دوستداران فردوسی از سر شور و هیجان احساس منتها ناروشمند و غیر علمی از شاهنامه دفاع می کنند. این هر دو مسئله آسیب هست و باید محققان حوزه شاهنامه شناسی مسئله را حلاجی و بررسی بکنند. من چون وقت تنگ هست به اون فصول مربوط در کتاب مکتب حافظ و مسائل از این خانم نمیپردازم، به این نکته اشاره میکنم که در بررسی پیوندهای حضرت استاد دکتر مرتضوی با فردوسی و شاهنامه علاوه بر توجهات تحقیقی ایشان، باید به تلمیحات شاهنامه‌ای اشعاری که از ایشان چاپ شده هم اشاره کرد. میدانید که معدودی از اشعار مرحوم استاد، مخصوصا قصائد قرا و بلند ایشون، در جاهای مانند نامواره مرحوم دکتر محمود افشار و کتاب ارجنامه ایرد چاپ شده. در بسیاری از این اشعار ما اشاره به نامها و داستانهای شاهنامه رو ما میبینیم. من نمونه ای انتخاب کردم از یکی از قصائد بلند ایشون که دقت بفرمایید تا چه اندازه ذهن و زبان شادروان دکتر مرتضوی با شاهنامه انیس و آشنا هست. رودابه کو که گیسوی مشکینش گردد کمند عاشق رسواها، سودابه کو که گردن وی پیچد رستم به خشم و کینه و صفراها، کاووس کو که روی کیانی تخت لرزد ز شرم کرده بیجاها. سپاسگزارم از بانیان این مجلس، به ویژه دوست گرامی آقای دکتر جواد رنجبر درخشیلر که با همت و زحمات خودشون که من از پشت پرده تلاش‌های ایشون آشنا هستم زحمت میکشن و در شهر فرهنگ پرور و فرهنگ خیز تبریز چنین مجالسی رو برگزار میکنن، و دیگر دوستان و همراهان ایشون که دست به دست هم دادن این مجلس جلسات پیشین و انشالله جلسات آتی برگزار شده و خواهد شد. اختتام عرایزم، ببخشید کتاب زده بود به علت تنگی مجال، سه بیت از یکی از قصائد خود شادروان استاد دکتر مرتضوی درباره مرحوم استاد شهریار هست که مصداق این سه بیت با نهایت تأسف و تأثر خود ایشون هم در واقع شدند. این همه گرد ستمها که دلت را آزرد، نسزاوار چنین خاطر مهرآیین بود. این رو مرحوم دکتر مرتضوی خطاب استاد شهریار فرمودند در زمانی که ایشون در قید حیات بودند، ولی خب بازی زمانه طوری بود که خود استاد هم مثل این ابیات شدند. این همه گرد ستمها که دلت را آزرد، نسزاوار چنین خاطر مهرآیین بود. گوشه عزلت انگا بگزیدی چندی، گرچه ایام تو عصر اتم و ماشین بود. تا ابد خون سیاووش نخسبد آی، تا ابد خون سیاووش نخسبد آی، که دل تهمتن از غصه او پرچین بود. متشکرم از حسنه.